پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستید؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
آرزو می کنم در این شب زیبای بهاری مهر و عشق و محبت و لبخند هم نشین همه لحظه های شما باشه. ساعت 21 اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و وقت شده که برنامه بعدی رو تقدیمتون کنیم با عنوان گفتگوی علمی.
من از شما سوال میکنم یه شاخه پزشکی رو شما عنوان بکنید لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هسته‌ای برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید گفته میشه که جنگل‌های هر رو جزایر مرجانی هات اسپات‌های تنوع زیستی هستن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار هایتکی هست،
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
فردیگار یکتا سلام، به گفتگوی علمی خوش اومدیم. آموزش و پرورش برای کودکان با نیازهای ویژه و این گفتگوی علمی. من کیانا فرحی به اتفاق علی جهانی تهیه کننده و صدا برداری اسخر زعماری در این برنامه با شما خواهیم بود و شما هم اگر در مورد کودکان با نیازهای ویژه و آموزش‌های اونها سوالی دارید و نکته‌ای دارید میتونید با ما در میون بگذارید. پیامک 301035. دعوت کردیم از دکتر مژگان فرح‌بود که رئیس پژوهشکده کودکان استثنایی هستند و دکتر ابوالفضل سعیدی که عضو هیئت علمی پژوهشکده کودکان استثنایی. هر دو بزرگوار خوش آمدین به گفتگو و به برنامه. خانم دکتر، شاید به نظر سوال ساده بیاید اما این روزها تعریف متفاوتی پیدا کرده باشد، کودک استثنایی یا کودک با نیاز ویژه یعنی چه کودکانی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدای سخن عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بزرگواران و تمامی شنوندگانی که در حال حاضر شنونده این برنامه هستند. کودک با نیازهای ویژه از اسمش معلومه نیاز ویژه داره. نیاز ویژه‌اش در واقع کودکی است که به لحاظ آموزشی که الان صحبت از آموزش و پرورش هست، نیازمند یک سری امکانات و تسهیلاتی است که بتواند مثل یک شهروند، مثل یک فرد عادی از آموزش خودش به کمک اون تسهیلات و امکاناتی که لازم هست بتونه استفاده بکنه و بهره برداره.
آیا کودکان طیف اوتیسم هم شامل میشه؟
بله.
بسیار خوب. یعنی علاوه بر حالا کسانی که تحت عنوان با بهره هوشی پایین تر هستن، کودکان طیف اوتیسم هم شامل
انواع مختلفی بله. دارن که کودکان طیف اوتیسم یکی از اون انواع
هستن. خب دکتر سعیدی، شما به عنوان کسی که در این زمینه فعالیت میکنه و عضو هیئت علمی پژوهشکده هستین، به نظر شما وضعیت آموزش کودکان با نیازهای ویژه چطوره الان؟ شما خودتون به عنوان یک مدرس بیشترین چالش رو کجا میبینیم؟ با خانم دکتر فرح‌بودم صحبت خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان این برنامه. قبل از اینکه وارد پاسخ این سوالتون بشم یه نکته ای رو باید عرض کنم. ببینید یه اشتباهی که میشه معمولا این هستش که این دوتا اصطلاح رو یعنی کودکان با نیازهای ویژه و کودکان استثنایی رو با هم یکسان میگیرن، در حالی که اینطور نیست. ما یک گروهی از بچه‌ها که امروز هم دیگه بهشون استثنایی نمیگن به این خاطر که اینکه استثناء یعنی که مثل آدمای دیگه نیستن، در حالی که بسیاری جنبه‌های زندگی این بچه‌ها، نوع زندگیشون و بعد که بزرگ میشن شبیه همه آدماست. یه تفاوت‌هایی دارن که برای اون تفاوت‌هاشون باید یه اقدامات خاصی انجام بگیرن، آموزش‌های خاص ببینن، توانبخشی بشن تا بتونن از اون شرایط که باعث ناتوانی میشه بتونن در بیان و بتونن توانا بشن. اما وقتی میگیم نیازهای ویژه یه مقدار تعریف گسترده‌تر میشه. اون بچه‌هایی که داره در واقع بهشون امروز میگن با نارسایی یا در واقع کسی که نارسایی داره، در واقع دیسابیلیتی، این افراد رو ما یک گروه هایی هستن که حدود 13 تا گروه هن که این 13 تا گروه رو باید بشناسیم تا اینکه بتونیم بهشون خدمت بدیم. توی ایران حالا میرسم به سوال شما، اون واقعا ما اینا رو تحت پوشش نداریم تو آموزش پرورش. ما نهایتا 8 گروه رو الان تحت پوشش داریم از این 13 گروه، بقیه خدماتی از آموزش پرورش دریافت نمی کنن.
یعنی اصلا مدرسه نمیرن یا یه مدرسه عادی میرن؟
بعضی هاشون که حالا مشکلات خفیفتری دارن توی مدرسه هستن، تو مدرسه عمومی تحصیل میکنن، اما خب با هزاران مشکل هم خانواده دچار مشکل میشه، هم خود کودک دچار مشکل میشه و بعضی موقع هم ممکن از تحصیل اصلا دست بکشه.
درسته.
بنابراین اول باید این توجه رو داشته باشیم اگر میخواییم به اینها خدمات بریم، اول باید بشناسیمشون. 13 تا گروه هست، اینا رو باید دقیق بشناسیم. خب یک گروه های دیگه هم به این اضافه میشن که به اینا میگیم نیازهای ویژه.
دکتر 13 گروه رو میتونید برای ما فهرست رو حداقل فهرست بار بفرمایید، یعنی که کسانی که اصلا ما فکر نمی کنیم تو این فهرست باشن ولی هستن، بفرمایید.
ببینید گروه ها بچهایی رو که نارسایی های هوشی دارن، یعنی هوششون نسبت به بچهای دیگه پایین تره، بهشون میگن with intellectual disability یا با نارسایی های هوشی، نارسایی های عقلانی. اینا یه گروهی از بچه ها هستن که اینا توی یادگیریشون یه مقدار ضعیفترن و گاهی این نارساییشون خیلی شدیده و باعث میشه شبیه سایر بچه ها نتونن.
درسته.
بنابراین یه برنامه خاص ممکنه نیاز داشته باشن بهشون آموزش. گروه دیگه یه هستن بچه هایی که مشکلات ویژه یادگیری دارن، یعنی توی یک زمینه یادگیری ویژه مثل ریاضیات، مثل خواندن، مثل نوشتن اینها و گاهی توی حرکت هایی که باید انجام بدن، مثلا توی ورزش، توی راه رفتن دچار یه مشکلاتی هستن. اینا هم یه گروه خاصی هستن با عنوان کودکان با نارسایی یادگیری ویژه که اینا هم یه گروه هستن. ما امروز معلمین مدارس با اینا خیلی درگیرن و نمیدونن چیکار بکنن. به خاطر ما خدماتی به اینا داده نمیشه و خدماتی هم که داریم میدیم اولا خیلی محدوده، همشون رو در بر نمیگیره. دوم اینکه اون خدماتی رو که امروز آموزش پرورش داره بهشون میده مشکلش اینه که خیلی محدوده. و خیلی از اینها تحت پوشش قرار نمیگیره. یه گروه دیگه بچه‌هایی هستن که دچار مشکلات یا آسیب دیدگی های زبان و گفتارن. ما برای اینا هیچ خدماتی نداریم، خدمات آموزشی، در حالی که خیلی هاشون نیاز به خدمات آموزشی دارن، هم قبل از اینکه وارد مدرسه بشن هم بعد از اینکه وارد مدرسه میشن باید از حمایت برخوردار باشن. البته خوشبختانه حالا با گسترش دانشکده‌های توانبخشی ما تعداد زیادی گفتار درمانگر، آسیب شناس گفتار و زبان داریم که اونها به صورت جداگانه نه آموزشی ولی به صورت توانبخشی توی مراکز دانشگاهی، توی کلینیکایی که بیرون هست خدماتی رو به اینها میدن. اینا هم یه گروه دیگه ای هستن. یه گروه دیگه بچه‌هایی هستن که دچار اختلال توجه و فزون جنبشی یا بیش فعالی هستن. اینا هم خب توی مدارس عمومی فراوونن و درصدهای خیلی بالایی گزارش شده توی دنیا. توی ایران هم ما میبینیم که خیلی از معلم‌ها درگیرن. حالا اینکه چقدرش واقعیه این یه بحثه، اما به هر حال بسیاری از اینها مشکل دارن و سرخورده میشن. من خودم چون هم توی آموزش پرورش کار کردم، با معلم‌ها کار کردم، خودم معلم بودم.
بله.
من سالها هم الان توی کلینیک دارم کار میکنم. پدر و مادرهایی که مراجعه میکنن خیلیاشون مشکل بچه‌شون اینه. و خیلی راحت با چند تا راهکار معلم مربوطه و پدر و مادر میتونن با مشکل بچه رو در رو بشن. متاسفانه این اتفاق نمیفته. یه گروه دیگه از بچه‌ها بچه‌هایی هستن که در زمینه حرکت مشکل دارن و بهشون میگیم در واقع بچه‌هایی که آسیب دیدگی‌های عضلانی استخوانی دارن.
بله.
ارتوپدیکال هن. یعنی در واقع ارتوپدیکال دیس ایمپیرمنتس دوچاره شده. که یک گروه رو خانم دکتر فرمودن.
بله.
بچه‌هایی که دوچاره فلج مغزی هستن.
بله بله.
اینها یه گروهی تو اونجا هستن. حالا بچه‌هایی هم هستن که به دنیا آمدن اصلا یا عضوی رو ندارن یا چند تا عضو رو ندارن. این بچه‌ها معمولا تو گفتارشون هم دوچاره مشکل میشن به خاطر اینکه حرکات رو نمیتونن کنترل کنن. این هم یه گروه بزرگی است نسبتاً و به هر حال باید براشون خدمات بشه. برای بعضی از اینها به مقدار کمی الان ما مدارسی رو داریم، ولی باز همشون نمیتونیم پوشش بدیم و هرچی دور باشن از مرکز استان‌ها خب خدمات
کمتر دریافت. طبعا کمتر. بله.
گروه دیگه ای از این بچه ها هستن که دوچار کمشنوایی و ناشنوایی هستن. این هم یه گروه دیگه که به هر حال نیاز به خدمات خاص دارن، به این خاطر که بسیاری از اونهایی که ناشنوایی عمیق هستن با روش های معمول که گفتگو باشه و با زبان معمول بخواید باشون ارتباط کنید امکان پذیر نیست. بنابراین نیاز به زبان اشاره خواهند داشت و معلم باید مسلط باشه به این زبان، بتونه باشون ارتباط برقرار کنه و در کنار اون زبان عمومی تو جامعه حداقل زبان نوشتاری رو بهشون یاد بده. یه گروه دیگه بچه‌ای هستن که دچار آسیب دیدگی بینایی هستن.
بله.
کم بیناها و نابیناها تو این گروه قرار میگیرن. خود اونا بسیار متنوعن. همه این گروه البته اینجوری ما
بله،
اسم میذاریم ولی اینجوری نیست که همه شبیه هم باشن. بسیار با هم متفاوتن.
طیف‌های گسترده‌ای دارن با درجات مختلف.
یعنی باید اینو در نظر بگیره و آموزش باید اینو در نظر بگیره که متاسفانه ما اون اینجوری که باید و شاید این کار رو انجام نمیدیم. یه گروه دیگه‌ای از این بچه‌ها بچه‌هایی هستن که در زمینه رفتارشون و هیجاناتشون با یه مشکل بهشون میگیم دچار نارسایی های رفتاری هیجانی که این هم یه گروه بسیار گسترده‌اند. بعضی ها اختلالات روانی دارن که به وسیله روانپزشک تشخیص داده میشه.
درسته.
بعد بهشون خدمات داده میشه بسیار محدود. ما در حد مثلا چند تا مدرسه توی کشور به اینا داریم خدمات میدیم. بقیهشون یا توی مدرسه عمومی هن یا اصلا مدرسه نمیرن.
میمیرن.
یا توی بیمارستانن.
بله.
اونجا خدمات رو دریافت. البته گاهی وقتی مسئولین آموزش پرورش دقت کردن روی این قضیه، من یادم مثلا یه زمانی که من خودم مسئولیت داشتم تو آموزش، ما اومدیم تو بیمارستان روانی برای این بچه‌ها خدمات ارائه کرد. الان نمیدونم، فکر می‌کنم خیلی محدود باشه چون خیلی‌هاشون مراجعه می‌کنن و خدماتی دریافت نمی‌کنن. و خیلی هم تعدادشون زیاده، تقریبا میگن 9% بچه‌ها با نوعی از این اختلالات رو در رو هن.
خیلی
از خفیف تا خیلی
خفیف. تا خیلی شدید.
خب یک گروه دیگری از بچه‌ها بچه‌هایی هستن که فرمودن بچه‌هایی که دچار در واقع در خود ماندگی
هم اوتیسم. بله.
اینا هم یه گروه هن. باز اینها خیلی خیلی متنوعن. شرایطشون، توانایی‌هاشون، امکاناتی که نیاز دارن خیلی خیلی متفاوته. اینا هم یکی از گروه هستن. خوشبختانه حالا با اینکه جزء طبقه بندی سازمان ما نیست، اما به هر حال دوستان با استفاده هایی از اون گروه اختلالات در واقع هیجانی و رفتاری اومدن اینا رو تحت پوشش گرفتن. در واقع غیر قانونی این کار، اگر قانون رو ببینیم. بله. خب بالاخره الان تحت پوششن. خوشبختانه تو سال‌های اخیرم خدمات خوبی داره ارائه میشه. بازم گسترده نیست و از نظر تخصصی تو این زمینه به نظر من اونجور که باید و شاید ما عمل نمی‌کنیم. توی این گروه‌هایی که عرض کردم یه گروه دیگه‌ای هم هستن که مشکلات سلامت دارن. باز برای اینا ما هیچ خدماتی نداریم.
یعنی مثلا یه
بچه‌ای که بیماری قلبی داره.
دیابت داره، بیماری قلبی داره.
بچه‌ای که دیابت داره.
درسته.
بچه‌ای که سر داره.
درسته.
اینا بچه‌هایی هستن که به هر حال به خاطر اون مشکلشون گاهی از مدرسه حذف میشن، توی مدرسه نیستن و باید ما خدمات خاصی بهشون بدیم. توی کشور پیشرفته اینا خدمات میدن، اینا تحت پوششن، ولی خب ما متاسفانه اونجوری که باید شاید نداریم. باز برای این گاهی بعضی از استانهای کارایی کردن، اما خب اونجوری که باید و شاید طبیعتاً نیست، چون معلم ها هم خیلی مسلط نیستن، چون کسی بهشون آموزش تو این زمینه نداره، از روی دلسوزی دارن یه خدماتی رو به این بچه ها میدن. من خیلی محدود عرض کردم، خیلی محدوده این خدماتی که داده میشه. نمیدونم من گروه دیگری الان نمیدونم، یعنی
خب دکتر فرهاد شما
گروه هایی که ما بیشتر باهاشون سر بله. داریم در واقع فهمیدن که گروه هایی بله. هستن که هم تو مدارس عادی و بله. هم تو مدارس استثنائی ما با این جمع عزیزان ارتباط داریم و کار میکنیم.
من فکر میکنم که آقای دکتر سعیدی و خانم دکتر فرهاد انقدر این طیف گسترده هست و در تمام سالهایی که خودم تحصیل میکردم شاید همکلاسی من که واقعا توی ریاضی ضعیف بود ولی توی ادبیات و بقیه دروس خیلی خوب بود، اگر زودتر شناسایی میشد الان مثلا میتونست توی دانشکده ادبیات خودش از هم استاد دانشگاه باشه. یا یعنی اینکه کسانی که همش در ستیز و پرخاش بودن یا مدرسه از مدرسه فرار میکردن توی این طیفا قرار میگرفتن. ولی حتی با اینکه من در بالاخره پایتخت کشور درس خوندم و در یک مدرسه که در سطح حالا قابل قبول و متوسط بود، واقعا این طیف ها بودند. و الان که شما صحبت میکردم من یک مروری میکردم به خاطرات مدرسه خودم و میدیدم که چقدر اینها حذف شدن و کنار رفتن و میتونستن که کنار نرن. من به شما برمیگردم دکتر سعیدی حتما. خب دکتر فرهاد یک نظریه هست که اینها باید بیان کنار بچهای عادی درس بخونن. حالا ناخودآگاه این نظریه تو کشور ما به نوعی داره انجام میشه. برای چی؟ برای اینکه من با من یک حالا فرد عادی باید بدونم چطوری با یه نفر که لکنت داره، با یه نفر که بخشی از توانایی بینایی شنیداری حرکتی رو نداره برخورد کنم. وقتی تو مدرسه اینا رو نبینم نمیتونم این درک کنم. گرچه ما اینا رو تو مدرسه داشتیم، حتی توی مثلا مقطع دانشگاهی هم داشتیم، ولی بالاخره نفهمیدیم چطوری باید برخورد کنیم، یعنی آموزشی چون ندیده بودیم و فکر کنم اتفاقا برخوردهای خیلی غلطی هم حداقل خود من انجام دادم. شما نظرتون چیه؟ یا اینکه نه، این بچه‌ها باید در جایی که آموزش معلمان و آموزش متفاوت هست درس بخونن؟ بفهم.
ببینید اینکه در کنار در آموزش عادی جای بگیرن یا نه، این یک سوال بسیار کلی هست که خود این روش داره و مرحله داره. مهم این هست که ما چه حقی رو برای این دانش آموزان و برای این کودکان قائل هستیم. ببینید این کودکان حق این رو دارند که یک تو جامعه زندگی عادی بکنن، زندگی بکنن. من این رو میگم اصلا باید زندگی بکنن و از تمام امکاناتی که تو سطح جامعه هست بر اساس نیازشون و متناسب با توانمندیشون بهره مند بشن. من سیاست گذار بایستی چه بکنم؟ من قانون گذار باید چه بکنم؟ من برنامه ریز باید چه بکنم؟ قبل از این که تازه برسیم به این بچه و این دانش آموز، دقیقا. خب بایستی شرایطی رو مهیا بکنم که هر فردی با هر شرایطی بتونه از اون امکانات جامعه به تناسب موقعیت خودش بهره‌مند بشه. آیا این الان فراهم هست که من برم تازه به سراغ اون چه که شاید برای ما رویایی در نظر بله. گرفته بشه؟ بایستی وضعیت جامعه من، وضعیت فضای من، افراد جامعه من این آمادگی رو به طور کامل، چه افرادی که سالم هستن به ظاهر، چه افرادی که به ظاهر دچار یکی از این اشکالاتی هستن بله. که آقای دکتر فرمودن، بتوانن کنار همدیگه زندگی کنن. چند درصده ما به عنوان اینکه خودمون رو عادی فرض میکنیم آگاه هستیم از شرایط، از ویژگی ها و از اتفاقاتی که برای این بچه ها افتاده؟
درست.
چند درصد از افرادی که دچار این مشکلات هستن آگاهن از اینکه حق چه حقی دارن در سطح جامعه؟ چند درصد از اون شرایط مهیا شده؟ ما چند درصد میدونیم که هدفمون از آموزش و پرورش چی هست؟
بله.
تا اینها برامون آماده نباشه، این که بچه ها رو باید کنار بچه های دیگر قرار بدیم، جدایی از بچه های دیگر قرار بدیم، همیشه توی سوالاتمون هست و تو دغدغه های ما هست. اگر فرض بر این بگذاریم که محیط ما آماده است، جامعه ما آگاه هست، سیاستگزار برنامه ریز ما درست رفتار کرده، بنابراین جایگاه این عزیزان ما کنار سایر بچه های دیگه است. این کنار چند تا معنی داره برای خودش، چون تقسیم بندی هایی هم که صحبت شد کاملا این تقسیم بندی ها نشون میده منظور از این کنار بچه های دیگه یعنی چی. آن دست از بچه هایی که به لحاظ هوشی هوش عادی دارن، جایگاهشون طبیعتا کنار سایر بچه های دیگه است، اما اون برنامه ریز و سیاست گذار، اون چیزی که گفتم، اون تسهیلات رو بایستی اجرا بکنه، کمک رو باید ایجاد بکنه. اینجاست که مهمه برنامه ریزی آموزش و پرورش. اینجاست که باید بدونه که فقط اینکه من مجبورم دانش آموزم رو برای کنکور تربیت بکنم و چون این بچه ها که گرچه ما بسیار موفق داشتیم بین این عزیزانمون، اما هدف اساسیمون برای این بچه ها شاید کنکور نباشه،
درسته.
بنابراین پس زده میشن توی آموزش پرورش ما به طور کلی، چون هدف من توی آموزش چیز دیگریست. بنابراین این که موافق یا مخالف هستیم واقعا به نظرم مفهومی نداره. اون چیزی که واقعیت باید اتفاق بیفته. دسته بعدی اون هایی هستن که بچه ها به لحاظ هوشی متفاوت از بچه های عادی هست. در خیلی از جوامع پیشرفته و دنیا حتی اینها رو هم جدا نمی کنن از فضای مدرسه. دقت کنید، از فضای مدرسه. فضا فضای مدرسه است، اما آموزششون متفاوته، متناسب با خودشون هست که برای اونها من میبایستی این بچه رو آماده کنم برای اینکه کمترین وابستگی رو به اطرافیانش داشته باشه که بتونه یک زندگی رو در سطح جامعه انجام بده، داشته باشه. پدر و مادر، خواهر و برادر همیشه کنار بچه ها نیستن. من باید آموزش پرورشم به گونه ای باشه که این بچه ها رو برای این زندگی تا حد امکان، تا حدی که اون اختلالش بهش اجازه میده آماده بکنم. و چجوری این رو میتونم آماده کنم؟ یه بخشی از این مسئله برمیگرده این که بتونم بفهمونم که تو باید با بچه عادی چگونه ارتباط برقرار کنی، کی نیازت رو ابراز کنی، کی کمک بخوای، و بچه عادی شما چه وظیفه ای داری نسبت به این بچه ما، و بعدش اینکه کی بهش کمک بکنی، دلسوزی نکنی، ترحم نکنی، و بدونی که این بچه هم مثل توی بچه متفاوتی است و حق داره توی این فضا مثل شما نفس بکشه و زندگی کنه. تا این موارد رو ما نداشته باشیم و این پای ریزی ها، نمیگم ما خیلی متفاوت شدیم نسبت به سالهای گذشته، اما خیلی هم زمان نیاز داریم تا برسیم به جایی که احساس کنیم فقط این عزیزان ما مثل یک شهروند عادی میان و از فضای جامعه بتونن استفاده کنن. راهش هم من فکر میکنم کوتاه کنم حرفم رو و یک جمله بگم، تا آشنایی رو و فرهنگ آشنایی افراد جامعه رو ایجاد نکنیم، رسیدن به اینها برامون آمال و آرزو میشه. تا زمانی که من مادر فکر کنم که اگر یک بچه کمشنوا، اگر یک بچه اوتیستیک، اگر یک بچه فلج مغزی کنار بچه من می نشینه، امکان سرایت وجود داره یا نه، وقتی این اطلاعات و آگاهی نباشه، ما همچنان با شکست‌های پیاپی روبرو خواهیم بود.
بسیار خب، گفتگوی علمی رو می شنوید. 3010-35 سامانه پیامکی ما از راجع به آموزش و پرورش و کودکان با نیازهای ویژه صحبت میکنیم.
مبانی علمی، و راهکارهای عملیاتی در گفتگوی علمی. طرحی روشن از دانش و آینده، دانشگاه و صنعت، فناوری‌های دانش‌بنیان، گفتگوی علمی، علوم و راهکارهای توسعه، فنون و علوم جدید، هم‌اندیشی متفکران و نخبگان، در گفتگوی علمی. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب از رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو.
در این برنامه گفتگوی علمی دعوت کردیم از دکتر ابوالفضل سعیدی، عضو هیئت علمی پژوهشکده کودکان استثنایی، و خانم دکتر مژگان فرح‌پور، رئیس این پژوهشکده. آقای دکتر سعیدی، در قسمت قبل گفتگو کردیم راجع به طیف‌های خیلی گسترده‌ای که اصلا هم تعدادشون کم نیست. شما صحبت می‌فرمودید، من داشتم فکر می‌کردم اطراف خود من هم به هر حال دسته از این طیف‌ها هستند و اصلا شناسایی نشدن، ولی ما همیشه میبینیم یه سری افراد موفق با در واقع توانمندی های متفاوت، با کم توانایی ها، ولی ما طیف گسترده افراد هست شده رو اصلا نمیبینیم. یعنی بله، هستن کسانی که خیلی توانمندن، خیلی هم خوبه، حتی استاد دانشگاه شدن، اما من داشتم فکر میکردم آقای دکتر که چقدر طیف حذف شدگان میتونه وسیع تر باشه. شما نظرتون چیه؟ و چقدر آموزش میتونه به توانمندی این افراد کمک کنه، حتی توانایی خواندن و نوشتن؟ یعنی نه دیگه، حالا آموزش خیلی بالا رو من در نظر نمیگیرم. بفرمایید.
اگه اجازه بدید من یه نکته رو راجع به صحبت‌های خانم دکتر عرض کنم. ببینید، خانم دکتر فرمودن این برای این بچه‌ها خوبه اگر محیط آماده بشه بتونن این کنن. نکته جالب تر اینه که برای خود مردم عادی همین خیلی خوبه. چرا؟
عرض کردم ما نمیدونیم باید کار کنیم. بله.
اولیش این هستش که ما مگه نمیخوایم افراد و اخلاقی بار بیاریم؟
بله.
در محیط مدرسه این افراد اگر باشن، کمک دادن دیگران به اونها اگر با روش درست انجام بشه، خود این باعث پرورش اخلاقه.
درست.
و جالبه برای من که یک استاد دانشگاه انگلیس توی کنفرانسی بود توی اسکاتلند، ایشون میگفتش که ما برای این که بچه‌ها به این بچه‌ها کمک بدن امتیاز در نظر میگیریم توی مدرسه. که من ازش پرسیدم اون درسش رو خونده، نمراتش خوبه، به همه جور، خب برای چی شما نمرش کم میکن؟ ایشون گفتش که مهمترین چیزی که توی آموزش برایش میخواید یاد بدید چیه؟ و بعد از یه پرسش و جوابی گفتن که اخلاق. گفت خب برای این اخلاق شما، گفت برای ریاضیاتتون کتاب دارید یا نه، تمرین میدید یا نه، نمیدونم برای فارسیتون، برای فلان فلان فلان. گفتیم بله. گفتش که برای اخلاق کجا به بچه ها تمرین میدید؟ من موندم دیدم راست میگه. گفت این که بچه ها بدونن که موظفن به این بچه ها خدمت بدن، این یعنی که پرورش اخلاقشون. بنابراین ما به این دلیله که اونجا امتیاز در نظر میدیم.
پرورش مسئولیت پذیری.
دقیقا. مسئولیت پذیری اجتماعی اینجا خیلی ما. نکته بعدی که فایده داره اینه که ما قسم میخوریم که هیچ موقع دچار معلولیت نمیشیم. میتونیم قسم بخوریم؟
نه اصلا ممکن.
ما میبینیم اکثریت ما وقتی سنمون میره بالا،
بله،
دچار کم بینایی میشیم، دچار کم شنوایی میشیم، یه حرکتمون مشکل پیدا میکنیم، گاهی فراموش میکنیم. هم اینا همون مشکلاتی است که این بچه‌ها دارن، و اگر ما توی جامعه جایگاهی برای اونا درست کنیم، در آینده برای خودمون جایگاه مناسب، چون وقتی جامعه آماده باشه برای این جور افراد، طبیعتاً با ما هم که به اون روز خواهیم افتاد اکثریتمون درست برخورد میکنه. برای این هم به درد اون بچه هم به درد جامعه میخوره این که اونها بیان توی آموزش عمومی. حالا برگردم به صحبتی که شما فرمودی. ببینید این افراد بسیار زیادن. طبق بررسی‌هایی که توی کشور ما هیچ بررسی دقیقی انجام نشده، یک بار توی سرشماری من یادم است که تلاش کردن، به خاطر اینکه روشاشون درست نبود نتونستن اونجوری که باید شاید تعداد این افراد رو دقیق به دست بیارن. حتی تو دنیا هم خیلی سخته، بیشتر تخمین میزنن. اما خب